أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عنایت داشتید که از یک طرف نشان داد که جایگاه قرآن کجاست و از یک طرف نشان داد که چه نوع برخوردی با قرآن میشه. ملاحظه کردید که بعضی ها با قرآن بد برخورد کردن، در صورتی که صدای هدایت الهی است، پروردگاری که همه عالم رو درش حاضر است و کلامی که ما را به خدایی که همواره در عالم حاضر است منتقل می کند رو برا ما آورد. از اون طرف فرمود که بعضیا خیلی خوب با قرآن برخورد کردن، عنوانشون رو گذاشت راسخون فی العلم و فرمود که اینا جایگاه قرآن را میشناسن، نه اینکه همه قرآن را بفهمند. از خود جمله راسخون فی العلم برمیاد که نه، نمیگن ما همه قرآن را فهمیدیم، همه منظوراش را دونستیم، نه. و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا، گفتن آقا ما به این قرآن ایمان آوردیم، همش از خداست، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، هنر اینجاست، چه بدانیم چه ندانیم. این خیلی تاریخ ساز است. یعنی فکر میکنین ابوذر که ابوذر شد، سلمان که سلمان شد، اینا حالا همه ریزکاری های قرآن و همه فلسفه هر آیه و سوره رو میدونستن؟ اینجوری که نمیشه که. این شعور متعالی ابوذرها این بود که فهمیدن نه، این جایگاه، این سخن، این رویکرد الهیست. حتی داریم در همین جنگ احد ظاهرن که ما شکستی خوردیم، شخصی است به نام مخیریق، این اصلا یهودی است، پسراش هم از یهودی های مدینه است. همین که خبردار شد که پیغمبر کشته شده است و اسلام شکست خورده، زره پوشید و شمشیر برداشت و بدو به طرف جبهه. گفتن کجا؟ تو که یهودی؟ گفت آقا این حق بود، این حق بود، آقا من نمیتونم این زنده نباشه، من زنده باشم. رفت جنگید. یعنی این فضایی که قرآن این فضا را میسازه، ما باید با عقلی که میشه با این قرآن ارتباط پیدا کرد با قرآن ارتباط پیدا کنیم. در واقع یکی از ظلمهایی که مدرنیته به ما کرد، عقل راسخونی رو از جامعه ما برد. یعنی بزرگان دین اینها به طور اجمال در کلیت میدونستن حرف حرف خداست. شما هیچ وقت این مسئله که شما میبینید مثلا این 50 ساله 80 ساله و من جوانم مثلا میگم چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نمیدونم باید 7 بار دور کعبه بگردیم، نگه بخوام بگم بد کاری میکنند. یه روحی رفت که این سوال ها اومد. این سوال ها سوال های از سر کنجکاوی نیست، این سوال ها از سر این است که نتونسته برسد که کلون من اندالله، نه دیگه خدا گفته است. واسه شما مگه چی جواب میدیم؟ غیر این جواب بدین جواب نده، باید بگه خدا گفته است. نه مال هر چی میخواید بگو، هر چی میخواید میگم بپایید که از مرز الهی قضیه خارج نشین. نهایتا باید به اینجا برسید که تو این موارد خب خدا گفته است. این عقل عقلی است که باید برگرده به جامعه و این عقل با این برمیگرده که انسان برسد به این که خدای ما حتما برای ما دین میفرسه و اون دینم خصوصیاتش همین است که مطمئن باشیم از طرف خداست. خودش هم گفت فتو به صورت من مثله تموشورا. دیگه این برگشته که انشاءالله نجات میده ما را. وقت جمله بعدیش هم خیلی خوبه است، ادامه آیه اینه و ما یذکر الا اولی الالباب. دوباره بحث لب میدونین که یعنی عقل، مثلا لب یعنی عقل. میفرماد این قرآن با کمه حرف نداره، این قرآن با کسانی حرف داره که صاحب عقلن. اولو الالباب یعنی صاحبان لب، صاحبان اون عمق فهم رو میگن که الباب. میفرماد که این قرآن هر کس رو مخاطب قرار نمیده و هر کس هم نمیتونه استفاده بکنه. شما انتظار دارین که یک کسی که همه فکرش منافع دنیاست و هوس دنیا، حالا شما براش از قرآن صحبت کنید و اونم متذکر بشه؟ نه، میگه آقا یه عقلی را باید به زندگیتون برگردونین. پس شما اگه خواستین این نسل رو قرآنی کنید، اول باید این عقل را بهش برگردونید. چون جواب مفصلی که به حمدالله ما به آقای سروش دادیم، دیدیم که سروش چیزی را طرح کرد که در واقع شما همین که آقا اینا پیغمبر فکر میکنن پیغمبر است و حرفا خوبیه است و اما تصور خودش است. ببین چطور میشه که یک کسی به این مشکل میفته؟ اینکه متوجه نیست که ربوبیت رب اقتضای هدایت بشر را میکنه. شما تا این مسئله برون حل نشد میگو خب حالا همه قرآنه که نفهمیدم، پس لااقل هر چی فهمیدم ایمان میارم. کدوم مادر بزرگ و پدر بزرگ ما اینجوری با قرآن برخورد کردن؟ یعنی اونا عقلشون کمتر بود یا یه عقل فوق عقل مدرن رو داشتن؟ عقل مدرن عقلی نیست که از قرآن متذکر بشه، اون عقل کمیتگراست و عقل این که هر چیزی که عقل حسی محدود خودش فهمید قبول میکنه. تازه اگه قبول کنه دیگه، نومینالیست ها که میگن اصلا ما عقل را قبول نداریم، میگن نه ما هرچی حس کنیم، تازه حس شخصی خودمون. اگه بگوی من یه چیز دیگه حس میکنم، مثلا شما حس کنی الان گرمه، من حس کنم اینجا سرده، میگه خب هر دوش درسته. میگم چرا؟ میگه ملاک حس ماست. نه یک واقعیتی در خارج بشه اصلا به کل واقعیت در خارج رو منکر است. حالا کاری ما نداریم به بحث حالا حاصل پوزیتیویسم چی میشه. خب عرض کنم این آیه خیلی حرف بادون میزنه، میگه که یه برخورد فی قلوبهم زیقون بود که دیدین اینا رویکردشون رویکرد فتنه و اینکه صاحب نظر بشن و ابتقاء تعویله. میدونی یعنی چی؟ یعنی صاحب نظر بشن. میگن آقا منظور قرآن این است، منظور قرآن اینه. میفرماد یه عقل دیگه هست، این عقل میگه آقا من اینا رو نمیفهمم، من اینقدر میفهمم که این قرآن با این روی کرد با این محتوا حقه، و حالا که حق است من بفهمم و نفهمم قبول دارم. ببینین، و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی، ایمان آوردن بهش، کلون من اندلا. این کلون من اندلا اینجا چی کار داره؟ یعنی نه اینکه من حالا همه جا میفهمم، اما هم میدونم جایگاه جایگاه هدایت الهی است. از کجا؟ از اینکه سخن رب العالمینه. از کجا سخن رب العالمینه؟ از اونجایی که فرمود اگر شما ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده، میگویی که از طرف ما نیست، پس از طرف یه بشر دیگه. خب شما هم که بشرین، فتو به صورت من مثلهی. پس حالا که میبینین اگه همتونم جمع بشی با روح بشری، با قدرت بشری، با ساحت بشری نمیتونید بیارید، پس از طرف خداست. حالا چرا اومده است؟ خودش میفرماد برای اینکه ربوبیتش اقتضا میکنه که چیزی را که خلق کرده بپروراند. پس قصه پروریدن شماست. وقت آدم وقتی که سلمان رحمت الله علیه اول به این نتیجه رسید که خدا، بخونید این زندگی نامش، خب میدونید که اول این زرتشتی بوده است در اصفهان علل قاعده، بعد جی که میگن این دم جی بیشتر میشه گفت اصفهانی بوده است، بعد بلند میشه میره سوریه شامات، مسیحی میشه، اونجا بهش یارو گرام میدهد که اخبار و روایاتی ما میگهد که پیامبر پشمینه پوش شتر سواری باید ظهور کند. شواهد میگه که کجا باید باشد؟ همینجا عربستان که بیچاره را میفته و اسیر میکنند، لخمیان طایفه از اسیر میکنند، بعد میخرندش. میدونید اینا را سلمان میفهمه که عالم بی رب نمیشه، برای همین زرتوش را بر اساس اینکه جواب ربش نیست قبول نکرد. بعدم که مسیحی شد باز خود مسیحیت داره بهش میگه که مسئله به ما ختم نمیشه، و را افتاده اون نتایج فوق‌العاده را گرفت. این روحانیت که در آدم به وجود بیاد، نوع برخوردش با قرآن یه نوع برخورده خاص میشه. و خود خدا، اینا دقت کنید دوباره، عذر میخوام تکرار میکنم، خود خدا هم داره میگه آره همینطوره، اگر نرسیدی به این روحانیت خاص ما هیچ حرفی با تو نداریم. و ما یذکر الا اولی الالباب، باید یه عقل خاص داشته باشی. اولی الالباب نه عقل ریاضی است، نه عقل فلسفیه، نه عقل حسیه، این یه خرد خاص خودش است که قبلش هم گفته است. یعنی میفهمه جایگاه قرآن را. میفرماد ما فقط با اینا حرف داریم، هر کس میخواد که به هدایت قرآنی برسد باید اول خودش رو بازخوانی کرده باشد. امروز شما مشکلتون با دنیا یکیش همینه که نرسید از بشر امروز که نیاز به یک حیات برتری دارد که از طرف پروردگارش بهش میرسید. حالا میرسیم، آیات خودش کمک میکنه. این اصلی بحث بود که باید تأکید میکردیم روش. وقت بله داره میگه که روحیه این راسخونه فی العلم اینه که متوجه خطر هستند. این که در ادامه آیه هست ربنا لا تزغ قلوبنا، خب این ادامه سخن راسخونه فی العلمه. میفهمه که این خطر هست که قلبش گرایش به دنیا پیدا کنه و دیگه پیام قرآن رو نفهمه. خب شما همه تون این تجربه ها رو برای خودتون دارین، من دارم، شما داریم، که گاهی اون گرایش الهیمون ضعیف میشه، در جمعی قرار میگیریم تحت تأثیر شرایط قرار میگیریم که روح دنیا طلبی، چون زیقه، زیقه گفتیم یعنی چی؟ یعنی میل از حضرت لا اله الا هو الحی القیوم به غیر. میبینیم به جای این که دائم در افق اون حقیقت یگانه‌ای که عین حی است و همه قیام‌ها به وجود دهندگی اوست، از این در منظرت غفلت کنی، یه مرتبه می‌بینی برای غیر حق استقلال قائل میشی. اینا میگن ضعیف قلب. اینجا طرف چون میفهمه که این خطر هست که عقل قرآنیشو از دست بده، از حضرت حق تقاضا میکنه که بحثش گذشت، به خصوص قسمت آخر آیه که میفرماد و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اصلا عارف یعنی همین آقا. عارف به جایی میرسه که میگه دا خدایا نه من از من کار میاد نه از غیر، تو باید هبه کنی. یعنی گرچه بهشتش نه به کوشش دهند. ملا صدرا اینا توی از فارسی می نویسه، بالفارسیه میگه آقا من میدونم خدایا گرچه بهشتش نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش، تو فقط اون چه میتونی بکن، اما باید خودش هبه کنه. آخه مگه شما طلبکاری؟ خب کسی طلبکار که از خدا نیست، هر توفیقی هم که میده لطف میکنه، باید تازه شکر این توفیق چه بکنیم، به حضرت سجاد علیه السلام اقتدا کنیم که حضرت فرمودن خدایا اگه توفیق شکرم میدی تازه من باید شکر کنم به این توفیقی که دادی که شکر کنم. این روحانیت رو آدم نیاز داره برای شخصیتش. برای همینم میرسید، اگه رسیدین به لطف الهی به اینجا، خدا کار درست میکنه که خدایا واقعا من گرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و ثواب خود نگر. خدایا به ما نگاه نکن، ما چیزی دستمون نیست که بخوام طلب کار باشیم، تو که میدی دیگه بده. در این حد شما توفیق دارید که میدونین که باید خدا بده. البته برای اینکه گرفتار اشعریگری نشید، خب میدونین که با نظامش میده، با اسبابش میده. اگه نه یکی بگه خب شما میشین اشعری، اشعری اگه تا اینجا بیاد که میشین مولوی، مولوی اینا ابو اون جوینی یا مولوی اینا اول اشعری بودن، بعد با نزدیک شدن به شیعه اون که خدا میده رو گرفتن، اما نه بی واسطه اسباب ها و وسایل، برعکس معتزلی که اون دیگه خیلی خراب کرد کارو. عرضم اینجاست که آره نه فقط خدا. بر همین هم این آیه میگه انک انت الوهاب، یعنی خدایا ما رسیدیم به این که تو از سر لطف میدی. که ببینید عرفا اینقدر به یقین میرسن، اصلا یقین یعنی چی؟ محال است به یقین برسید اگر که به خودتون و قوت خودتون نگاه کنید، همیشه بیرونه دار. یقین یعنی که خدایا تو همه کاری بده. دارین دیگه اونو صلوات الله علی حضرت پیامبر خدا. در محضر مبارکشون گفتن که یاران حضرت عیسی رو آب را میرن. بلدین دیگه. خب حضرت فرمودن که یقینشون بیشتر بود تو هوا را میرفت. یعنی چی؟ خیلی کار عمیقی است. یعنی آقا اگه برستن به این که هم ارادهشون این باشه که خدا اراده میتونه بکنه ما تو هوا را بریم، یعنی اراده الهی را به اراده خودشون منظم کنن محقق میشه. خب این کار میبره، کی میتونه اراده الهی را به اراده خودش منظم کنه؟ خب حداقل میگه خب من تصمیم میگیرم، به نظر من، به من، یه من این وسط تموم میشه کار. گفتاد فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. بعد میفرماد که این منطق این راسخون فلعلم، این عقل راسخون فلعلم افق شخصیتشون ببینین تا کجاست. ادامه صحبتش اینه ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. معنی آیه رو بلدین؟ منم اون جلسه عرض کردم، فضای آیرم عرض کردم، یادآوری میکنم. معنیش این است که بعد در ادامه گفتن که خدایا تو مردم را برای روز قیامت جمع میکنی، وعده خلافی هم نمیکنی. چی بوده قضیه؟ قضیه این بود که اون فی قلوبهم زیغ نفاق و کفر فضا رو دست گرفته بودن شدیدن، از بیرون و داخل سایتاشونا، روزنامه هاشون و نمیدونم ماهواره هاشون فضا رو دست گرفته بودن که آقا قیامتی نیست، دین یه قراردادیست گذاشتن برای اینکه جامعه را اصلاح کنن. ما یه قراردادی بهتر میذاریم، دورش تموم شده است. اینا دارن اعلان مواضع میکنن، کاری که شما باید بکنی. داره میگه نه خدای من تحت تاثیر نیستم، من در ماورای این فضایی که کفر ساخته است دارم اظهار میکنم که نه خدایا، من میبینم انحراف را، ریزش های انقلاب را میبینم و اعلان مواضع میکنم. شما دیدین که حالا این بنده خدا با اومدن اعلان مواضع منفی کردن. خب خونم اتاق فکر لندن و قبلش و اینا، اینا حرفش این بود که نه، این تصوراتی است که میگن ما پیامبریم. خب شما اینجا وظیفه دونست که جای خودتون رو مشخص کنی. اینجا در واقع بنک بلند دینداری است که فضا رو به نفع دین تغییر میده. اینا در واقع کسانی هستن که در مقابل جو نفاق و کفر اعلان مواضع کردن، که تأکیدم کردم، هنوزم تأکید میکنم، ذیل این آیه علامه طباطبایی بحث خیلی خوب و وسیعی رو در همین رابطه کردن. خوبه که اون فضا دستتون باشه. حالا تو این فضا خداوند داره با شما حرف میزنه، میگه خب ببینین، دوباره فضا رو غفلت نکنین. الان فضا فضایی بوده است که این آیه سوره آل عمران اومده که کفر و نفاق به خود اومدن، از گیجی در اومدن. اول گیج بودن که این پیامبر چی میگه، حرفاش چیه، حالا دیدن وای اومد تو صحنه، نظام تشکیل داد، سیستم گذاشت، برنامه ریزی کرد، حکومتی شد، حرف داره، داره جامعه سازی میکنه، جبهه درست کردن. تو جبهه نظامی هم که شکست خوردن، جبهه فرهنگی درست کردن. یعنی یه جبهه فرهنگی تعریف شده یه کامل، هم جریان داخلی هم جریان خارجی. پول خرج میکردن، بالاخره حیاتشون به خطر افتاده بود. اینجاست که حالا خدا یادآوری کرد که حواستون باشه این قرآن که یه قصه ساده ای نیست. از اول آیه دارم، اول سوره دارم نگاه میکنم تا این آیه ده ها ببینیم. این که یه قصه ساده ای نیست، صورت یگانگی حضرت حق است به حی قیومی و حضور. آیه پنجش نگاه کنید، پنج بود که میفرماد که ان الله لا یخفا آره علیه شک. میگه حواست کجاست، یه حضوری دارد که تمام عالم در ذات خودش پیش این خداست. این اومده است، این قرآن رو برای شما آورده است. میگه دو تا جبهه نمیدونم آمریکا و روسیه است که بگو خب یا این میبره یا اون. اینا را دارد یادآوری میکنه جنگ دو تا فکر نیست، جنگ کفر و ایمان است. جنگی است که یک طرفش میبینین حالا میرسیم، میفرماد که فئتون تقاتلو فی سبیل الله، آیه 12 میگه اینجوری قضیه، دارید شما تاریخی را وارد زندگی بشر میکنین. تو این خطر بود که بگن که خب دیدین علم سعیش این است که مثلا بگن آقا این جنگ مثلا بین شیعه و سنی است، یا جنگ بین دو گروه هست که میخوان این حزب بیاد سر کار یا اون حزب بیاد سر کار. اصلا کار دشمن اینه که حرکت‌های قدسی را تفسیر مادی بکنه. شما باید مواظب باشید که این حیله است، ضربه چه نخورید. تو این رابطه داره میگه که چی دارن اینا میگن، نه ان الذين كفروا، بدونید اونهایی که کفر انتخاب کردن و دارن تلاش میکنن با مال و نفر و نیرو، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. تو این فضا هیچی گیرشون نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینها جبهشون جبهه ایست که یه طرفش حق نیست، ببخشید دو طرف حق نیست یا دو طرف باطل. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، اینجا یه تاکیدات زیادی میکنن. اینا بعد نگاه کنین، ایشون میفرمان که این گمان باطل است که گمان میکنن مال و اولاد آنها آنها را از خدا بی نیاز میکنه. چند بار تو این تکه اینا میگن یعنی چی؟ یعنی آقا غیر ممکن است اگه در یه جبهه خدا نباشد اون جبهه به کامی برسد، به نتیجه برسه. مشکل اینا چیه؟ خودشون گفتن یعنی ما با نیرومونا، فرزند و تواناییمونا، نمیدونم تبلیغاتمونا، یکی از سخت‌ترین مشکلات صهیونیستا اینه که اینا حساب میکنن اگه ما مراکز قدرت رو دست بگیریم پیروز میشیم. یعنی مقاله اخیری یکیشون نوشته است، یهودی هم هست، میگه که آقا ما همیشه این کار کردیم تو طول تاریخ یهود و همیشه هم شکست خورده. خیلی مقاله قشنگیه، مدرس از اول، یعنی از قبل از اسلام و اینا. میگه شما ببینین، اومدین این نقشه رو کشیدین، عوامل قدرت رو دست گرفتین، بعد یه مرتبه همچی که فکر کردین کار تمام است، له شدین رفتین. دوباره، سه باره، چهار باره، همیشه اینا. این یه مصیبتیست که روح مادیگرای یهود داره. و حتما هم میدونین که امروز ما فکر میکنیم مسیحیت مسیحیته، مسیحیت هم یهودی است، تمام معادلاتش یهودی است. حالا تازه ما کاری به مسیحیت نداریم، ما غربی که یهودی زده است، تازه از اون مسیحیت نیم بند کاتولیکی پاپی هم در اومده است، باش رو به رویم. حالا نمیخوام کل مسیحیت هم گرفتار این دوران بدونم، اونم داره برای خودش یه بعضن به اصطلاح کلیسا و پاپ یه کارایی میکنه، مشکلش جای دیگه است، به ما ربطی نداره. حرفم اینه که حضرت علامه اینجا حرف دارن، میگن که آقا جان این طرف رو حواست باشه، درست نگاش بکن، این آقا مدد الهی بهش نمیشه. شما فقط همین روش فکر کنی، اگر یه جبهه مدد الهی بهش نشد به چی میرسه؟ حالا آیه رو بخونی، ان الذين كفروا، جبهه‌ای که مقابل شماست این خصوصیات داره، کفر داره، کفرم معنی کردن، یعنی آقا اعتماد به حضور خدا و نقش خدا نداره، اینا میگن کفر. لن تغنی عنهم اموالهم و اولادهم، از جمله برمیاد چی از آیه؟ که یعنی اینا امیدشون به چیه؟ به مال و فرزند و نفرشونه دیگه، میگه کاری ازش نمیاد. چرا؟ من الله شهید، برای اینکه خدا اینجا کمکش نمیکنه. هیچی، با این توانایی ها از حضرت حق بی نیاز نمیشن، حضرت حق میخوان. اینا هم که موضعی گرفتن که بیرون از مدد الهیست، پس حتما نتیجه نمیگیرن. اینه که میخواد در واقع بگه که حواستون باشه توی این توطئه‌ای که جبهه کفر با شما ایجاد کرده است، اولا اون برای در ذهنتون باشه که دشمن دشمنی میکنه، اومده است میخواد با خرج مال و نفر شما رو از صحنه حیات فعالتون بیرون کنه. میگه نه، اینا خودشون هیزم آتشند. حالا چه هیزم آتش این دنیا بگیری چه اون دنیا بگیری، یعنی همه فساد همینا. اینجور نیست که این حرفا مسخره، که نمیدونم آقا نم فلان جبهه اگه نبودن توی نمیدونم آلمانا با ما خوب بودن، یا اگه نمیدونم فلان جریان نبود انگلیسا با ما خوب بودن. میگه نه آقا، جبهه‌ای که به امیدش به مال و نفرشست و اومده سرو برو شما واسطه است، این دشمنست، دشمنه که نباید فریبش را بخوری. این دیدم خیلی خوب، این سایت مشرق اومده است، این خانم کلینتون بعد از اینکه از وزیر امور خارجی اومده بیرون، رفته یه کتاب نوشته است، عنوانش هست که من اینجا یادداشت کردم چیه، سخت تصمیمات سختی، همچی چیزی عنوانشه. اونجا میگه که سایت مشرق در 8 نسخه اون قسمتش که در 8 جلسه اون قسمتش که مربوط به ایرانس رو آورده است، خیلی خوبه نگاه کنی. دیدم دیروزم آقای استاد از قدی خوب روش وقت گذاشته است، یا لااقل اگر نمی رسید سایت رجانیوز خلاصه صحبت آقای از قدیرا گذاشته است جمع‌بندی حرفای خانم کلینتون است. اونجا شما میبینین، اونجا میفهمید که چقدر حساب رو شما میشه. خیلی خوبه، من یاد داشت من آوردم هم یه مقدارش، بعید است برست اصلا، خدا رو شکر تو یاد داشتم نذاشتم که وقت دو نبگیرم. اونجا میبینین که این خانم کلینتون چقدر خودش به آب و آتش میزنه که جبههی روبروی جبههی ما درست کنه با همین رفیقای خداشونا. و بعد حتی میگه دیگه صریحا میگه مثلا به اون پادشاه توگو گفتم که دیگه اگه این کارو نکنید دیگه به ما کمک نکنید، ما خودتون رو تحریم میکنیم. اینقدر انرژی صرف کردن اونجا میخونیندا که آقا این تحریما رو راه بندازن به امید چی؟ که اگه این تحریم اصلا این معادلاتش نه ببین محاسباتش نه، که اگه این تحریما رو راه بندازن ایران دیگه سقوط میکنه و ما به نتیجه میرسیم. که میگه نتانیاهو به من گفت که من اینقدر خوشحالم که شما این واژه تحریم‌های فلج کننده را به کار برده، انگار من داشتم میگفتم. اینقدر خلاصه با هم نزدیکیم. شما این طرف را ببینید، اگر که شما قرآن نداشته باشید واقعا میشینین سر میز مذاکره و حساب میکنید رو این تحریم ها. ولی حالا اگه این آیه جلودون باشه، کفر خرج کرده است. این کتاب میگه که تصمیمات سخت ظاهر اسمش سخت داشته، میگه من بیچاره شد. این 4 ساله شما این کتاب بخونه میدین 4 ساله همه جا تلاشش این بوده روبرو ایران باست. از همون روز اولی که اوباما اومده شما میبینین که همه فکر و ذکرش و اینا توی کاخ سفید اینست که ایران چه کار کنه. خب حالا چه خبر شده که اینجور اینا مسئله دار شدن؟ برای اینکه این آیه را شما نگاه کنید میفهمید طبق این آیه عمل کنید خدا میدوند نجات پیدا کنید. اصلا عبور میکنید از این هیبت غرب. میگه که بچه مسلمونا، ما که این قرآن را از تو جیبمون در نیاورده، قصه خداییست که لا یخفا علیه شیعون، تمام عالم رو در منظرش داره. خب اون جلسات قبل حالا به درد دو میخوره. کلام الهی کلامی است که شما را همین حالا منتقل میکنه به خدای حی قیوم امروز، یا کلامی است که مثل یه نامه، فقط نامه است مال خدای دیروز. بس شد. کلام الهی قدرت انتقال به حقیقت داره، نه یک مفهومی است که شما با این الفاظ به اون مفهوم برسید. که مثال شعر رو زدم که حالا دوباره یادآوری میخوام بکنم که حواستون باشه این قرآن داره با شما حرف میزنه. این قرآن داره میگه که آقا کافرایی که میان روبروی شما وامیسند و نیرو خرج میکنند و قدرت خرج میکنند به نتیجه نمیرسن. چرا؟ ظرایف آیه رو نگاه کنیم. برای اینکه لازمش این است که خدا را نخواند، یعنی لازمش این است که خدا کمک اینا بکنه، اینا هم که خدا کمکشون نمیکنه. پس جبهه ای هم که خدا کمکش نکنه هرگز نتیجه نمیگیره. پس اینا نتیجه نخواهند گرفت. میفرماد که امیدی نداشته باشید که این دشمنی اینها برای شما خلاصه تغییر کنه. میفرماد بله، این که شما در تاریخ خودتون تجربه هایی دارید که نشون میده همیشه جبههی که خدا نداشته با عده و عدش به جای نمیرسه، کدعب آل فرعون که بحثش شد. میفرماد ببینین آل فرعون با اون همه تواناییشون نتونستن به نتیجه برسن. بگذاریم حالا از اینجا. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد. تا اینجا میگه پیامبر به جبهه کفر، للذین کفروا، بگو که خیلی زود میرید، مغلوب میشید. این در این صحنه دنیا. و تحشرون الى جهنم، آینده ابدی در کار است که شما آینده ابدیتون خیلی بد است و به سلمه ها خیلی جایگاه بدی است. آیه بعدی را هم میخونم برمیگردیم. بعد میگه بچه مسلمان قد کان لکم آیتون فی فئتین، جریان بعد جنگ بعد را میگه. خب جنگ بعد را میدونین که این طرف دور 300 تا بوده، نقل متفاوت است. بیشترین نقل این است که 4 تا شمشیر داشته، بیشترین نقل ها. بعضی نقل ها هست یه شمشیر نصفه داشتن، یعنی یه دراز بلند هم نبوده. نهایتش در همین حد شما حساب کنید این جبهه رو نگاه، فقط با چوب می جنگیدن، با چوب و سنگ. اون طرف حدود 1000 تا اسب، زره، شمشیر، سپر. حالا این جبهه رو نگاه کنید. خب بعدم اینا حسابی گفتن خلاصشون میکنیم، چون 1000 تا با این تجهیزات، این ور چند تا 300 تا با این تجهیزات، گفتن خلاص میکنیم. جنگ درگیر شد، همچنین که درگیر شدن نگاه کردن وای چقدر مسلمان ها زیاده، باختن خودشون. حالا آیه رو دارم میخونم، باختن خودشون، ریخ به هم همه چی. چرا؟ اول آیه رو بخونیم بعد میفرماد قد کان لکم آیتون فی فئتین نلتقتا، برای شما که یه نمونه خوبه هست در این دوتا جبهه‌ای که رو به رو هم واسدن، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، یه جبهه در مسیر الهی می جنگید، یه جبهه کافر بود، کافرات مقابلش. یعنی چی؟ یعنی در مسیر الهی نمی جنگید، منافعش مطرح بود، خدا در افقش نبود. خب یرونهم مثلیهم، این تفسیر که عرض کردم یه تفسیر است ولی به نظرم جامعه، میگه اون کافرای که کافر بودن اون بچه مسلمان ها را چیکار دیدن؟ دو برابر دیدن، یوهو خودش نباختن. مثلیهم رأی العین، و خود خدا میگه داخل والله یعید به نصره، من کارم این است که اگه اومدی تو صحنه کمکت میکنم. خدا به نصرش تایید میکنه، قوت میده این جبهه را. تو اینجا میفهمی من یشا، هر کسی بخواد. خب حالا کی را خواسته از تایید کنه، کمک کنه؟ بچه‌هایی که تو جبهه توحید بودن. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اینجا حرف داره با ظاهرش اینه که تو این صحنه اگه کسی اهل بصیرت است چیز گیرش میاد. لعبرة عبره یعنی عبور کردن، یعنی از ظاهر قضیه به باطن قضیه نظر میکنه. نمیگه که وای صدام چقدر قویه. ببینید صدام در جبهه کفره، عبور میکنه به مدد الهی میرسه. بگذاریم این آیه 12 و 13 تو فضایی که تاریخ دارد متذکر میشه خیلی کمک دوم میکنه. داره میگه که اگه با جبهه کفر روبرو شدی، با همه تبلیغاتش، با همه پرستیژش، با همه شکلهیش، آقا اولا موضع بگیر، مذاکره‌ای که درش مواضع خودت رو روشن نکنی اون طمع میکنه. بهش بگو که آقا مطمئن باشید خلاصی، داغونش کن، هویت خودت رو نشون بده. خیلی جالبه، میگه به جبهه کفر امتیاز نده، بگو آقا خلاصی. ببین قل للذین کفروا چی ستغلبون، خیلی زود شما شکست میخورید. یعنی این روحیه‌ای که تو واقعا با نور توحید به دست آوردی رو چرا قایم کردی؟ اظهار نظر کن، اعلان مواضع بکن. این حضور توحیدی تاریخ آینده رو برسون بهشون. امید مگه نداری که توحید الهی تاریخ آینده رو از این کفر آزاد میکنه و پاک میکنه، بنک بلندی بلند شده است. مگه آدم های عادی بلند شدن؟ سلمان ها و ابوذر ها بلند شدن اومدن این تاریخ ها دارن میسازن؟ باکری ها و خرا میگه این آقا چمقه، والله لا یزی و اجر المحسنی. مگه میشه خدمات این بچه های ما تو طلائیه دیوونه اید اگه شما غافل باشید از اینکه این بچه هم تو طلائیه شهید شدند و نمیدونم اون سرا چند رای مرگ بود یادم، سرای مرگ، هم تو گر رو گر این بچه‌هایی که بهترین بچه‌های تاریخ بشریت ها اینا هم طور بریزن. به قول خرازی رحمت الله شبش گفته بود آقا فردا قصه کربلاست، همه دون شهید میشی همه شون. به قول این عزیزان میگفتن ما اینقدر این کشته اومده بود بالا که ما رو کشته ها میرفتیم. خب اینا این تاریخ مگه مفتی شروع شده؟ دیوونه اید اگه فکر کنید که این حضور بزرگی رو به دنبال نداره. بله صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. موسی علیه السلام در ازای اون کشدار بچه ها موسی شد و بساط فرعون را به نور الهی و مدد الهی تمامش کرد با غرق شدن اون جبهه کافر. میخوام عرض کنم که این خیلی قیمتی است که بفهمید که یه تاریخی شروع شده و خب معلومه است اعلام میکنید ستغلبون، قل للذین کفروا ستغلبون. به 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 بعدش میفرماید آقا یک ابدیت جلوی ماست و شما در این ابدیت هیچی و تحشرون الی جهنم، شما همه دون در جهنم جمع میشید. زنده باد این موزگیری، این موزگیری بچهای ما بود، شب و عملیات اینا بود که این همه حماسای بزرگ افتاد. امروز هم قصه ما همینه. من خودم امروز معتقدم الان از عملیات سخت‌تر شده است. الان ما خیلی خوب باید مشخص کنیم دشمن رو، بی خودی براش هویت قائل نشیم، نه در دنیا نه در آخرت. نه اصلا هویتی ندارم. با این فضا بریم جلو. میفرماد که شما مشخص کنید که در کجای تاریخید. این که امام صادق میفرماند که اگر خواستید تحلیل داشته باشید باید زمانه دونه بشناسید. میفرماند که امن اگه کسی زمانش را بشناسد لوابس بش لا تهجم لهم لوابس، یعنی چه کنم نداره. ما مشکلی نداریم، ما نمیدونم تحریم محریم اینا سرمون نمیشه، ما میدونیم داریم چه کار میکنیم. واقعا این اقتصاد مقاومتی خدا به حق حسین این رهبری عزیز رو برای ما حفظ کنه و عزیزش بداره. دقت کردین تو اون پیام اقتصاد مقاومتی گفتن اصلا بحث تحریم نیست، ما یک حیاتی را باید برای خودمون احیا کنیم. بحث تحریم منجر نمیشه که ما در مقابل تحریم اقتصاد مقاومت ایجاد کنیم. والله العلی العظیم من چون اداری هم خودم میدونم دارم چی میگم. خدا میداند اگر ما از این تحریم و اینا عبور نکنیم و مسئله اداریمون رو با بودجه بدون نف نبندیم، ما 10 سال دیگه نابود خواهیم شد. بلوی همون خدایی که بچه‌ها را تو قنداق که بتونن بیان به جنگن به امام گفته بودن که لشکرت کجا، گفته تو قنداق. همون هم که خرازی ها اینا کجا بودن؟ تو قنداق بودن دیگه. همونا دارد این به دست دشمن، حالا میرستیم ما به دست دشمن دارد یه تحریم ایجاد کنه. خانم کلینتون دارد ذوق میکنه، خدا دارد میگه آره جون خوده دارم پدردونه با همینا در میارم. دارد ما را نجات میدن از این پروژه تحریما. انگار خدا دید کممونه، به لطف الهی نفتم خلاصش کرد برا ما. یادمه که چقدر خوشم این که میگم مال 15 سال پیشه، یکی از نماینده‌های مجلس شاید هم بیشتر گفت خدایا ما را از شر این نفت راحت کن. اون خوب میفهمید، یعنی انشالله این نفت ما برگردیم به این که این چه زندگی است که اقتصاد ما اقتصاد نفتی، هیچ کس نمیتونه تو این کشور یه کار بکنه، لهش میکنن چون نفت هست. این دولت شما اصلا این دولت سوار ماست، به جای اینکه ما سوار من تمشه تو دنیا چی بوده مردم باید به دولت دستور بدن کارش کنه، نه ایشون میبره بعدم میگه مردم هر غلطی میخوان بکنم من که اداره میگم. اخیرا خب شما دیدید تو جلسه سمیناراشون پولایی خرج کردن که شما وحشتناک میبینید دیگه، بلد اینا رو وحشتناک وضعمون خراب است. همون خدایی که خواست انقلابمون از دست صدام نجات بده داره به لطف الهی کمکمون میکنه از دست این شلختگی های اقتصادی انشاءالله نجات پیدا کنه. میفرماد چرا روحیتون رو میبازید؟ مگه مشکل کجاست؟ مگه ندیدین تو جنگ بدر چقدر راحت عبور کردید؟ خب و جالب آخرش میگه که خب پس چه نتیجهی بگیرید؟ میفرماد که شما جبهه الهی دونه حفظ کنی. اینجا رفقا ما مشکل داریم، خدا میدونه ما مشکل داریم، درسته ما در کلیت در طرف مقابلمون کفر را قرار دادیم، ولی در درون خودمون اون روحانیت و اون جبهه فی سبیل اللهی رو نداریم. خب و بر همین هم شما میبینین که ما تو جنگ خب پیروز میشیم، جنگ بدر ما یعنی در واقع همین 8 سال جنگمون دیگه، ولی بعد میبینین اون نتایج، یعنی اصلا لازم واقعا ما باید به این فتنه دوچار میشدیم؟ خب نه، ما در اون کار نکردیم، اون سلامت روحانیت، اون صفا، اون گذشت، اون عدم استبداد رأی، اینا را از بین نبردیم. ما خیلی مشکل در خودمون داریم، وگرنه خیلی سریعتر ما از این مشکلاتی که دشمن برامون درست میکرد عبور میکردیم. میفرماد آدمای اهل بصیرت، شما نباید از این جریان جنگ بدر یا این دفاع مقدس 8 ساله عبرت میگرفتین. عبرت میگرفتین یعنی چه؟ یعنی نظر میکردین به سنن جاری عالم، یعنی ما میتونستیم اون عقل راسخونه فعل علم را که اعتماد به خدا دارد نه اعتماد به نمیدونم وعده های دشمن، با اون ادامه میدادیم حیاتمون را. نه ما این کار را نکردیم. من اینجور یادداشت کردم که جریان شبه روشن فکری ما متوجه این حضور در تاریخ ما نیست. من با اونا حرف ندارم، با شما حرف دارم. جریانی که توان تأسیس این همه حضور را در ابتدای کار خود در دنیا به حضور رسانده، بعدن چی میشه؟ شما هم عرض کردم صحبت خانم کلینتون رو بخونین، میگه همه صحبت اخیر اوباما که میگه که یقیناً جمله شو ببینین، میگه یقیناً ایران آینده یکی از کشورهای مترقی خاورمیانه است. یعنی میگه ما هر کاری از دستمون در میاد میکنیم، تلاش میکنیم، ولی اینا نمیتونیم جلوشو بگیریم. من حالا حرفم اینه، این جبهه توحیدی که در ابتدای حیاتش، ما هنوز ابتدای حیات خودمون هستیم، این همه حضور داریم، حالا ما چطوری وارد این صحنه تاریخ بشیم؟ باج بدیم به دشمن، برای دشمن جا قائل باشیم در آینده تاریخ، یا همون که قرآن گفت بگوید که نه شما حتما شکست میخورین در دنیا، یک پایگاه پوچی هم در ابدیت دارید. اینا شما ممکنه بگید خب چه فایده، این خیلی کار ازش میاد. ما به شما بگم هنوز روشن فکرای ما اینجوری با کفری که روبرو ما باستادست برخورد نمی کنه. امید به کفر دارن، این ما که از بهش اومدیم بیرون. یاده دونه شیطان ناکس گفت که هل ادلکم الی شجرت الخلد، خر شد ببخشید، گفتیم نکنه راست بگه، به قول علامه ایزی علامه و ما ادراک مل علامه طباطبایی، گفت که شیطون رو ما دشمنیش رو یادمون رفت. حضرت علامه میگه خیلی من عالی دیدم، نمیدونم جای دیگه هم گفتن، میگه حضرت آدم و حوا یادشون رفت بابا این شیطانه، حرفاش که قشنگ بود. من کدوم دشمن شما حرفا که میزنه خیلی قشنگ نمیزنه؟
میده آقا اگه کتابیان اگه یه من حالا کار نه، فقط شما هی نگون حزب الله حزب الله، نگون بابا ما در این نمیدونم از ترکیه هم بهدردون میکنیم، در این نمیدونم با این کامونا وا میکنیم به کشورش ما بیکاریدون از بین میره همه دون میشین تا کدوم دشمن غیر این میگه؟ ما اگه دشمن، آقا کفر هیچ وقت که با توحید رفیق نمیشه، چرا حواست نی؟ دشمن همیشه حرف قشنگ میزنه، آره میگه که آیا من شما رو به ابدیت نرسونم، به ملکی که هیچ ضرری هیچ ضعفی توش نیست. حضرت علامه میفرمان ما شیطان را که اینا گفت یادمون رفت این دشمنه، یادمون رفت دشمنه، یهو گفتیم حالا چه کار طوری حالا تجربه میکنیم. بابا دشمن داره میگه، اگه دوست بگه یه جور دیگه میشه. خب ما مشکلمون اینه که غفلت میکنیم که جبهه کفر که هیچ وقت نمیشه با شما رفیق بشه. میگه که این آیه را دوباره نگاه کنیم، من اینجوری میخوام جمع کنم بحثا. امروز هر پدیده ای که در این دنیا واقع میشود، دقت کنید دائم تمام روزنامه حرفشون از که نسبت با انقلاب اسلامی مثبت یا منفی. روزی که النصره رو آوردن در سوریه چرا اینا هیچی نگفتند؟ خود چون نسبت به انقلاب اسلامی چی بود؟ موضعش خوب بود، ها بذار دهن این انقلاب اسلامی رو سرویس کنه. خب همین هر جر، خب این چی نشون میده؟ چی نشون میده؟ که شما یه حضور خاص دارید، چرا اینا نمیبینید؟ این حضور خاص توحیدی را که دیدید در درونتون خودتون رو اصلاح میکنید، آینده به زیبایی در عالم حاضر میشید. بله باز دلم میخواد رو همین بمونم دیگه، حرفم رو تموم میکنم که چرا میفرماد که انفی زالکه، یعنی تو این قضیه بعد، خواهش میکنم خسته نشین، من دیگه قول میدم خیلی حرف نزنم، تو این قضیه بعد شما یه حادثه نبینید، یک سنت ببینید. بچه های بعد خیلی ناب بودن، میدونید که یه چیزای فوق، مثلا شما میگون چی؟ میگون حضرت ابوالفضل علیه السلام مثل کیه؟ مثل بدریون. ابوالفضل به این بزرگی را شما میگون جبهه بدریون رو تو عملا احیا کردی. حالا ببین این بدر، چرا بدریون؟ ما از حضرت صادق علیه، حضرت باقر علیه السلام داریم که یاران حضرت مهدی صلوات الله علیه مثل بدریون روبروی پیامبر می جنگن. این بدریون چی بودن؟ یعنی در مقابل این همه دشمن و این همه زمینه فرهنگی تاریخی هیچی اینا رو حساب نکردن. اینا میگن بدریون، فتح تاریخ کردن بدریون. بقیه که این کار نکردن، بقیه ادامش بود این بدریون. خب حالا میگه نفی زالکه، در این قضیه جنگ بعد چرا نمیفهمید هر وقت اومدین فتح تاریخ توحید کردین همه عالم به نفع شما با شما میان و میبینیدم که همه حرفم نگه، دشمن این همه استراب و سردرگمیش، واقعا این سردرگمی ها ساده نگیرید، به جهت اینه که توحید اومده است در صحنه و انشالله به نتایج بزرگی شما میرسید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یا ملقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قلب قلبها که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی و القا نمودی به او، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت صاحبان اصلی قرآن و قلب‌های حقیقی قرآن یعنی اهل بیت پیامبر رو در ما شعله ور بگرد. رضایت قلب مولای من، صاحب امر من، قرآن مجسم، دغدغه حیات هدایتگر بشریت رو از ما راضی و مخشنود بدار. پروردگارا فرج با برکت مولای من صاحب الزمان رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا رهبری عزیز این صدای بلند توحید در این تاریخ رو در پناه قرآن از همه ولیات محفوظ بدار. پروردگارا ما را توفیق تحقق تمدن اسلامی عنایت بفرما، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.